ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تا یه شبانه روز گذشته کرونا جان 117 نفر دیگر را در ایران گرفت. به گفته وزیر آموزش و پرورش هیچ الزامی بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست. وزیر خارجه سوئیس با محمد جواد ظریف دیدار کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیمالاری، ویروس کرونا تاکنون جان بیش از 22,000 نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2,152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1,116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388,000 تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است. در حالی که با بازگشایی مدارس کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را به عهده گرفت. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به این وزارتخانه پیشنهاد کمک داده است. محمد جواد آذری جهرومی در حالی از ورود یک نهاد نظامی به عرصه فناوری اطلاعات استقبال کرده که به شهروندان ایرانی وعده داده که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشند. در همین حال روز یکشنبه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام رسان‌های خارجی گفته بود در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام به گفته او مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. و خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از 3 دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کرد که به زودی 31 مقام بلندپایه روس از جمله وزیر کشور آن از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. این تحریم ها شامل تحریم سفر به اروپا و همچنین مسدود کردن دارایی این افراد خواهد بود. اتحادیه اروپا این تحریم ها را در واکنش به انتخابات ماه گذشته در این کشور انجام می‌دهد که معتقد است در آن تقلب صورت گرفته است. کمیسیون انتخاباتی این کشور مدعی شده الکساندر لوکاشنکو که طی 26 سال گذشته سکان قدرت را در دست داشته با 80% آرا دوباره برنده انتخابات شده است. روز گذشته بیش از 100,000 نفر در سراسر بلاروس علیه نتایج انتخابات در این کشور دست به تظاهرات زدند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در گفتگویی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد که بدون کشور مستقل فلسطین امکانی برای عادی سازی روابط با اسرائیل وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عربستان سعودی گزارش داد که گفتگوی رهبر دو کشور روز دوشنبه 17 شهریور از طریق تلفن و پیرو توافق اخیر امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی سازی روابط انجام شد. است. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی صدرزاده:
ظاهراً کسانی که در عربستان سعودی در مورد بهایی که باید عربستان بده برای برقراری رابطه با اسرائیل، اون کسانی پیروز شدند که در حقیقت معتقد هستند که نباید به بهایی که امارات متحده عربی داده قانع بود، یعنی به همین که قول بده اسرائیل که ما انضمام سرزمین‌های فلسطینی رو به اسرائیل به تعلیق می‌اندازیم برای سعودی‌ها کم هست. و این بحث تنها در سعودی نیست، در خیلی از کشورهایی که به عنوان کاندید توافق آینده با اسرائیل انجام میدن این بحث در حال انجام هست، حتی در کویت و عمان. ولی اون که جالب هست در اعلامیه‌ای که عربستان سعودی در این ارتباط، در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ با ملک سلمان منتشر کرده، بیان شده که سعودی با تمام قوا از توافق ابراهیم که نام توافق امارات متحده عربی با اسرائیل هست با تمام قوا حمایت میکنه و این رو در راه امنیت و شکوفایی منطقه تایید میکنه. یعنی در این حال نشان هم داده عربستان سعودی که با راهی که امارات متحده رفته موافق نیست، ولی ظاهرا از نظر سیاست داخلی مشکل داره که بیاد راه امارات رو بره. فراموش نکنیم که عربستان سعودی جایگاه خاصی در جهان عرب داره، خودش خادم حرمین شریفین میدونه و اگر دست به چنین کاری بزنه در حقیقت زلزله سیاسی رو که ایجاد خواهد کرد در دنیای عرب بسیار بزرگتر از اون چیزی هست که امارات با توافقش انجام داد.
الان سه کشور عربی هستند، مصر، اردن و اخیراً هم امارات متحده عربی، که با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کردن. چرا سیاست واحدی بین این کشورهای عربی وجود نداره در این زمینه؟
واقعیت این است که ما چیزی به عنوان جهان یک پارچه عربی نداریم. اتحادیه عرب موجودیت واقعی نداره. کشورهایی که عضو این اتحادیه هستند همشون اختلافهای وسیعی با هم دارن. شما نگاه بکنید به اختلافاتی که امارات و عربستان با قطر دارن، در حالی که قطر رابطه بدی با اسرائیل نداره، رابطه اقتصادی خوبی داره. بعضی مواقع هواپیماهای قطر به اسرائیل پرواز میکنن، از قطر بعضی از کمک ها برای فلسطینی ها، کمک های انسان دوستانه به فلسطین برده میشه، ولی در این حال بین این کشورها هماهنگی لازم نیست. بنابراین هر کدوم از این کشورها بنا به نیازهای درونی که دارن راجع به رابطهشون با اسرائیل تماس میگیرن. بنابراین باید دید که مثلا این نیازهای درونی امارات متحده چه بوده که باعث شده که این به قول خودشون شجاعت رو به کار ببره و وارد این توافق بکنه. مسائل درونی تمام این کشورها متفاوته و سیاست واحدی اینها نمیتونن اتخاذ بکنن. ولی اون چه که مهم است و جالب است این است که هیچ کدام از کشورهای عربی اقدام امارات متحده عربی رو در توافق با اسرائیل محکوم نکردن و این چیز جدیدی هست و این نشانه تغییر حالت روانی سیاسی در دنیای عرب.
گفتگویی بود با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
واقعا شگفت انگیزه علی خامنه‌ای، تو به جای اینکه حداقل برای این بچهای کودکان به اصطلاح مهد کودک، این بچهای معصوم، این بچهای دوست داشتنی، این کوچولوهایی که آسیب پذیرن، تو به جای اینکه ابراز نگرانی کنی از سلامتیشون تو این حالا ایام روزگار سخت کرونا، تو نگران رقص و شعر و شادیشون هستی. آخه تو چه جور موجودی هستی علی خامنه‌ای؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دو بار بیت رهبری. تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به رغم خشونت نیروهای امنیتی، تظاهرات در بلاروس در مقیاس بی سابقه ادامه دارد. اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 4 هفته پیش آغاز شد و روز یک شنبه گسترده تر از قبل بود. آنا رایسکایه گزارش می‌دهد با این توضیح که گزارش وی با صدای تظاهرات شروع می شود.
بنابر زیبی‌های مختلف، بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه در خیابان‌های مینسک، پایتخت بلاروس، راهپیمایی کردند. این در حالی است که بیشتر خیابان‌های مرکزی شهر در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود. خشونت برخورد پلیس ضد شورش با معترضان انتقادهای گسترده را برانگیخته و یک شنبه برای نخستین بار لباس شخصی‌ها نیز در خیابان‌های مینسک دیده شدند. ده‌ها تن از معترضان بازداشت شدند. شواهد متعدد از ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به دست آمده، اما مقامات رسمی با رد هر گونه اتهام مدعیند تنها افرادی بازداشت می شوند که خلاف قانون عمل کردند. سرکوب تظاهرات باعث تداوم اعتراض ها شده. شعار فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم یک شنبه بیش از پیش شنیده شد. شعار دیگر وحدت بلاروس بود که پاسخ معترضان به تلاش های دولت برای تفرقه اندازی میان طرفداران و مخالفانش و جلوه دادن مخالفان به عنوان نیروی بیگانه است. همزمان با سرکوب معترضان، رهبران جنبش اعتراضی یک پس از دیگری تبعید می شوند. شنبه اولگا کاوالوفا، عضو شورای هماهنگی که اپوزیسیون برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده، گفت مقامات امنیتی او را از بازداشتگاهی که چند روز در آنجا بود با ماشین خودشان به مرز لهستان بردند و مجبور کردند از بلاروس خارج شود. بیشتر سویتلانا تیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود، ناچار به ترک بلاروس شد و اکنون در لیتوانی به سر می برد. الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت یک ماه پیش برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد و پیروز اعلام شد، بارها گفته تسلیم خواست معترضان نمی شود. او مدعی است تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت می شوند و کشورهای غربی را به مداخله در این بحران متهم کرده. وی همزمان از روسیه خواستار کمک های امنیتی شد. رئیس نهای مستمر تلفنی برای رئیس جمهور روسیه دارد و هفته گذشته میزبان نخست وزیر روسیه بود. نگرانی ها از تلاش وی برای همگرایی بیشتر با مسکو باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شورهای ضد روسی در خیابانهای مینسک شنیده شود. همچنین برخی تظاهر کنندگان پلاکارد های با عکس الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، در دست داشتند که اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است و مقامات آلمان میگویند او با عامل اعصاب مسموم شده. دولت روسیه این اتهام را نمیپذیرد. در این میان تلویزیون دولتی بلاروس جمعه نوار صوتی را پخش کرد که به گفته الکساندر لوکاشنکو نشان می‌دهد ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده. در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را رد کردند، روسیه گفت با دقت آن را بررسی می‌کند. وضعیت بلاروس و مسمومیت الکسی ناوالنی مورد توجه ویژه غرب است و از محورهای اصلی رایزنی‌های اخیر سران اتحادیه اروپا و ناتو بوده. اتحادیه اروپا چند مقام بلندپایه بلاروس را در فهرست سیاه قرار داد. اما وضع تحریم‌های بیشتر علیه مینسک و همچنین تشدید تحریم‌ها علیه مسکو همچنان در دست بررسی است. روسیه و بلاروس همواره تحریم‌های غرب را غیر قانونی خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.